پرژن BMS تقدیم می‌کند.
در ادامه برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست سری بزنیم به اتاق خبرنگار.
خبرنگار
دوستان و دوستداران خبرنگار، بسیار خوش آمدید. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از این که به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم، چند سرخط کوتاه خبری در پاره از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین رو مرور کنیم. درخواست 44 چهره دانشگاهی بین المللی برای آزادی فوری تورج امینی، تاریخ شناس و پژوهشگر بهائی، تداوم سرکوب فعالان مدنی در ایران و ابتلای بکتاش آپتین از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران به بیماری کرونا. او همکنون در بهداری زندان اوین بستری است. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما در کنار مفاهیم روحانی و آموزه‌های اخلاقی و احکام جدید و تعالیم نوینی که در کتاب‌های آسمانی همه ادیان الهی در دوره‌های از تاریخ بشر و در یک سیر تکاملی ارائه شده، این کتاب‌های آسمانی همچنین حاوی بشارات، اشارات و رموزات و علائمی هستند در مورد ظهور پیامبر و یا پیامبران بعد یا ادیان و شرایعی که در آینده ظاهر خواهند شد. و شکی نیست که تعبیر صحیح و درک عمیق از این بشارات و اشارات بسیاری از خداباوران و پیروان ادیان رو در مسیر معرفت و شناخت یک دیانت جدید کمک و راه نما بوده. و کتاب آشنایی با سه کتاب آسمانی، همونطور که از عنوانش پیداست، کوشش بسیار ارزنده است برای تشریح مجموعی از بشارات و علائمی که در کتاب‌های آسمانی تورات، انجیل و قرآن در مورد آیین بهائی آمده. و نویسنده این کتاب آقای فریبرز صبحانی، محقق و نویسنده برجسته بهائی، میهمان برنامه امروز ما هستند. با ما همراه بمونید، چون تا لحظاتی دیگر با آقای فریبرز صبحانی خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. آقای فریبرز صبحانی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. خوشحالم که موقعیتی دست داد که شما رو در این برنامه داشته باشیم.
تشکر از دعوت شما و از این که اطلاع رسانی می فرمایید برای دوستان در همه جای دنیا.
خیلی ممنون. جناب صبحانی، گفتگوی امروز ما در حقیقت در معرفی کتابی است که شما تدوین و منتشر کردین با عنوان آشنایی با سه کتاب آسمانی. در مورد این کتاب برامون توضیح بدیم و اینکه ایده تدوین این کتاب چگونه شکل گرفت و محتوای اون چی هست؟
راجع به تدوین این کتاب باید عرض کنم که حدود 20 سال پیش ما یک کلاسی داشتیم راجع به کتاب ایقان که از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی است، که این کتاب در واقع کلیدی است برای درک مسائل مخصوصا تشبیهی که در کتب آسمانی قبل مثل قرآن کریم، تورات و انجیل و غیره وجود داره. بنده هم افتخار حضور داشتم در این جلسه که کتاب ایقان زیارت می شد و مطالعه می شد و تدریسم با عهده بنده بود. بعضی از دوستان بعد از یک مدتی پیشنهاد کردند که خوب است که بعضی مطالبی رو که بنده به عرض می رسانم با ذکر مآخذ اینها رو به صورت یک نوشته یا کتابی تدوین کنم که در اختیار دوستان باشه. و بنده هم دیدم این فکر خوبی است، بنابراین شروع کردم برای جمع‌آوری اطلاعات که عمدتا مربوط میشد به سه کتاب آسمانی، یعنی تورات و انجیل و قرآن. و علتش هم این بود که این سه کتاب بیشتر در آثار دیانت بهایی ذکر شده و بهش استناد شده و از مطالب و مآخذش مطالبی در الواح و کتب مختلفه نقل شده. با اینکه ما کتب در واقع توضیحی در مورد کتاب مستوی ایران داریم، مثل قاموس ایران که جناب اشاخاوی نوشته و مثل مثلا کتاب فرائد که جناب گلپایگانی تدوین کردن که اکثر مطالبش در توضیح کتاب ایقان هست، ولی با این حال بعضی مطالب دیگر بود که احتیاج به بسط و توضیح بیشتری بود. بنابراین این کار انجام شد و کتاب به چاپ رسید و با استقبال دوستان مواجه بود و بنده نامه ای هم از طرف بیت العدل اعظم مرکز جهانی بهایی داشتم که تشویق آمیز بود و ذکر کرده بودند که این کتاب در واقع یک مکملی است در مجموعه کتاب هایی که ما داریم و اظهار لطف کرده بودن. بر صورت اخیراً در یه سال پیش بنده دیدم یه سری مطالب مهمتری هست که این کتاب را تکمیل بکنه، این بود که اون مطالب را اضافه کردم و به صورت چاپ جدید این کتاب را درآوردم.
خیلی ممنون. بقیده شما چرا مطالعه و درک عمیق و صحیح از بشارات و رموزاتی که در کتب آسمانی ادیان آمده حائز اهمیت هست؟
اولا که بشاراتی که در کتب قبل راجع به آمدن دیانت بهایی ذکر شده به دو دسته تقسیم می شوند. بعضی ها بشاراتی هست که خیلی واضح و قابل درک است که عمدتا راجع به زمان ظهور، مکان ظهور و شخص موعود صحبت میکنه که این ظهور جدید کی واقع میشه و در کجا واقع میشه و اسم موعود چه چیزی هست، که خیلی به صورت جالبی حالا اگر لازم بود بعدن صحبت میکنیم. و اما بعضی مطالب دیگری در کتب هست که احتیاج به توضیح و تبیین و تشریح دارد و انسان را بیاد این آیه قرآن میندازه که در سوره سوم در سوره آل عمران آیه هفتم ذکر میکنه که این کتاب یعنی قرآن به دو قسمت تقسیم میشه، یه سری آیاتش تشریحیه، یه سری آیاتش از محکماته. اونایی که محکماته که خب معمولا احتیاجی به توضیح اینها نداره، ولی اونایی که تشریحی هست سخت‌تر درکش و فرستاده جدید خدا وقتی ظاهر میشه اون آیات را توضیح میده و دلایلی میاره و جوانبی را مطرح میکنه که هرگز افراد دیگری نتوانستن به اون مطلب دست پیدا کنن. مثلا ببینید در قرآن در سوره 15 هم ذکر میکند که خداوند به حضرت محمد میگه که ای محمد من مژده آن دو حرف و قرآن کریم را به تو دادم. حالا این سوال پیش میاد، قرآن کریم که خب معلومه کتابیست که در دست هست و همه میدونن، اما اون دو حرف منظور چیست و هیچ توضیحی هم داده نشده در این آیه. آره انا آتینا که سبعا من المثانی و هذا القرآن، این سبعا من المثانی که میشه دو تا حرف هیچ توضیحی نداده دو تا اسم یا دو تا کتاب یا چی هست، فقط گفته دو تا حرف. بعد در آثار بهایی ما میبینیم که توضیح داده شده که منظور از دو حرف اشاره به اسم دو فرستاده الهی است که حضرت باب و حضرت بهاءالله هستند و اسم هر کدوم مرکب از هفت حرف است، یعنی علی محمد که هفت است و حسین علی هم همینطور هفت هست. این مثلا یکی از رموز قرآن بود. یا مثلا فرض کنید که در سوره نور که سوره در واقع 24 قرآن هست میگه که الله نور و سماوات و الارض، که خدا نور آسمان و زمین هست و بعد توضیح میده، یه آیه تقریبا مفصل است، تا وسط های اون آیه میگه که یکاد زیتها یزی، نزدیک است که آن نورش روشنی بخشد بدرخشد بر عالمیان. البته از این که میگه نزدیک است چون برای خداوند همونطور که در قرآن ذکر شده یک روز خداوند 1000 سال ماست، و این جمله یکاد و زیته ها یوزی خیلی جالب است که اگر شما به حروف ابجد همه رو پلی هم بذارید، از یکادو از یه شروع کنید همطور کاف و الف و دال تا آخر، دقیقا شماره 1279 به شما میده که 1279 مطابق است با 1863 میلادی که سال ظهور حضرت بهاءالله است. و عجیبه که این تاریخی که ذکر شده 1863 دقیقا همون تاریخی است که در کتب دیگر هم ذکر شده. مثلا شما وقتی کتاب دانیال نبی را میخونید، فصل 12 این کتاب که آخرین فصلشه، دقیقا همین شماره داده شده و این نشون میده که چه ارتباط عمیقی بین کتب آسمانی است. و باز وقتی که کتاب انجیل و کتاب مکاشفه میخونیم، میبینیم اونجا هم یه عددی به ما میده و مطالبی میگه. در مورد اون آیه قرآن هم باید خیلی مختصر بگم، از این که میگه الله نور و سماوات و الارض، اگر شما الله و نور را بخواید معادلش را به یک طور دیگری ذکر بکنید میشه بهاءالله، الله و نور. و البته خیلی مطالب دیگر است و به قدر اینها شیرین هست و مهیج هست و ارتباط به هم دارند. به عنوان مثال در قرآن ذکر شده که خداوند امر خودش میاره در سوره سجده آیه 50، بعد از 1000 سال اینا میبره، یعنی پس میگیره و به جای این یه امر جدیدی میاره. این همین مطلب رو ما در کتابی که مربوط به 5000 سال پیش است، کتاب هندوها بهاود گیتا، در اونجا در 3 مورد که بنده در کتاب اینو ذکر کردم، در اون کتاب دیگرم به نام مراجع کتب ادیان و آیین بهایی، در 3 مورد ذکر میکنه که در هر 1000 سال وقتی که دنیا به فساد کشیده میشه و دین به طرف تباهی میده که یعنی پیروان دین اون را خوب اجرا نمی کنند و به هر چیزی، خداوند یک فرستاده جدیدی که در اونجا به اسم کریشنا میگه، کریشنا یعنی همان سمبولیست از فرستاده جدید، اون را میفرسته. خیلی عجیبه. در آثار زرتشتی هم ما همین مطلب را میبینیم. بعد عرض کنم که راجع به 1000 سال 2 مرتبه در همون کتاب دانیال نبی فصل 8، اون قبلی فصل 12 بود، این فصل 8 و در قرآن کریم هم که همینطور. و عجیبه که اینها مثل حلقات زنجیر به هم اتصال دارن و با هم هماهنگی و تلفیق دارن.
خب همونطور که اشاره کردین، یکی از موضوعاتی که باید گفت در باور پیروان بسیاری از ادیان جا افتاده، موضوع آخر بودن یک دین هست. یعنی اینکه مثلا بعد از اسلام دین دیگری نخواهد اومد و یا کلام موسی آخرین کلامه و یا تنها راه رستگاری فقط از راه ایمان به حضرت مسیح میتونه باشه و تعبیراتی از این قبیل که در حقیقت باید بگیم شاید یکی از بزرگترین موانع برای پیروان ادیان هست در هر زمانی که پیامبر جدیدی رسالت خودش رو اعلان کرده. در این مورد اگر ممکنه توضیحات بیشتری رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
بنده وقتی که با دوستان غیر بهایی که سوالی میکنن مطرح میکنن، این رو میگم، میگم شما میخواهید یک جدول معما رو حل کنید، چه کار میکنید؟ اول اون لغات و جملات رو پیدا میکنید، پلوی هم میذارید، بعد جواب به دست میاد. در مورد کتب آسمانی هم دقیقا همینه. اگر ما فقط به یک آیه و به یک لغت تکیه بکنیم و اون را به اصطلاح راجع به موضوع خاصی بدونیم، ممکنه به انحراف دچار بشین یا خوب درک نکرده باشین. ولی وقتی که آیات دیگری را که راجع به اون موضوع هست ارتباط بدیم، میبینیم که مطلب حل شد. در قرآن یک آیه هست که ذکر شده، حضرت محمد خاتم النبیین هست. البته در زبان عربی فرق بزرگی است بین خاتم و خاتم. البته بنده در همون کتاب آشنایی با کتاب آسمانی یه بخشی رو اختصاص به این دادم که اگر شما لطف کنید و اون رو بخونید کاملا ریزکاری هاش معلوم هست. و به طور خلاصه به این صورته، در قرآن ذکر شده که خداوند پیروان هر دینی را برای فقط زمان معینی در دنیا اجازه میده، بعد زمانش که تموم شد حتی 1 ساعت نمیذاره پس به پیش بشه، این امت دورش تمام میشه، بعد امت جدید میاد. این در کجا هست؟ در سوره اعراف آیه 34 که این مطلب داشته، لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون عنه ساعة ولا یستقدمون. پس بنابراین اگر ما معتقد بشیم که حضرت محمد آخرین و امتش آخرین امت هست، جواب این آیه را چطور میدیم؟ یک. دوم، در همون آیه که من درس کردم بلافاصله در شماره بعدی یعنی سوره اعراف آیه 35 ذکر میکنه که ای فرزندان آدم، یعنی ای تمام بشر روی زمین، این رو بدونید که حتما، به لغت حتما ذکر شده، حتما در آینده خداوند فرستادگانی برای شما میفرسته که این فرستادگان میآیند و کتاب و آیات الهی رو برای شما میآورند. بنابراین اینم نشون میده که اون جایی که ما خوندیم خاتم به معنی آخرین نیست. فقط اینم خیلی مختصر عرض کنم، لغت خاتم با فتح تا در عربی به معنی آخرین نیست، بلکه لغت خاتم به کسر تا هست که در عربی معنی آخرین میده. و شما میتونید از دوستان عرب زبان خود این مطلب خیلی ساده رو بپرسید. بنده با خیلی از اعراب و مسلمین صحبت کردم و راجع به این و همه قبول کردن، یعنی هیچ، این چیزی که جزء به اصطلاح آثار زبان هست. و بعد نکته دیگر این که اگر شما بررسی بکنید در زبان عربی موارد استعمال لغت خاتم چی هست، شما میبینید که معنی های زیادی داره. به اسم انگشتر هست، به اسم زینت هست، به اسم نشانه هست. مثلا فرض کنید که در اسلام و در احادیث اسلامی میگن حضرت محمد در کتفش یک خالی داشته که به اصطلاح نشانه نبوت بوده، که در عربی بهش میگن خاتم النبوه، یعنی علامت پیغمبری. پس بنابراین لغت خاتم به چه معنی آمد؟ به معنی نشانه، اصلا به معنی آخرین و اول و آخر به این چیزا اصلا کاری نداره. و بعد اینم خیلی مختصر عرض کنم، در قرآن ما 8 آیه داریم که از مشتقات ختم صحبت کرده، یعنی ختم و ختام و خاتم و مختوم. در هیچ کدوم از این 8 آیه معنی آخرین ارائه نشده، همش معنی ها و مفاهیم دیگری بوده که اینم باز احتیاج به وقت داره که اگه بخوام من به توضیح بدم.
بله خیلی ممنونم. خب یکی از پرسش هایی که اغلب شنیدیم این هست که چرا اصلا خداوند حقایقی رو به صورت بشارات یا اشارات و یا علائم و رموز بیان میکنه؟
بله، عرض کنم که اگر ما به دقت کتب آسمانی رو بخونیم میبینیم هم به طور واضح مطالبی گفته شده، هم به صورت رمز. اونهایی که به صورت رمز هست، یک معنیش حداقل این هست، برای حفظ شخص موعود هست. چون اگر مثلا میگفتن در فلان روز و فلان ساعت و در فلان جا مثلا چیز همچی میاد، خب دشمن ها، اگر شما تاریخ تولد حضرت موسی رو بخونید که پادشاه اون زمان در صدد این بود که هر نوزادی که متولد میشه اینو بکشن، چون اونا که ساحر بودند و پیشگو بودند گفته بودند که یک نوزادی متولد میشه که هلاک تو و پادشاهی تو به دست اونه. این بود که حضرت موسی رو مادرش بردن به جای دیگه. و در اینجا هم همینطور، برای حفظ شخص موعود بعضی مطالب، در همه نه، به طورت مخفی و رمز گفته شده که فقط اونایی که هوشیارن و صاحب عقل و تدبیر هستن و مطالب رو به هم دیگه رفت میدن اونها میفهمن. از اونجایی که همه کتب آسمانی از طرف خداوند تبارک و تعالی نازل شده، همه از یک منشأ هست و منابع درستی هست که به ما رسیده، یک مطلب را شما ممکنه به صورت‌های مختلف ببینید. بنده مثالی میزنم، وقتی شما در کتاب بایبل یا کتاب مقدس، شما وقتی که این کتاب را میخونید، مثلا در کتاب تورات میبینید که در کتاب مزامیر در فصل 46 دقیقاً، یه فصل کوچیکی تقریبا نصف صفحه بیشتر نیست، در اونجا یک پیشگویی خیلی جالبی را داره. به این صورت شروع میکنه، میگه شهری است که نام آن شهر خداست و علامتش رو توضیح میده، میگه یه رودخانه ای هم از این شهر میگذره. و بعد در انتها میگه که صبح ظهور جدید از آنجا خواهد بود. حالا این شهر خدا کجا هست؟ چون اون موقعی که این آیه نازل شده بوده در مزامیر، حتی بغداد هنوز تأسیس هم نشده بوده، ولی این نشانی راجع به بغداد هست. اصلا خود لغت بغداد که کلمه فارسی هست به معنی شهر خداست. و داره نشانی میده که آره ظهور جدید از بغداد شروع میشه. خیلی خوب، اینو ما نگه میداریم. حالا میریم در قرآن کریم. در قرآن کریم میریم میگه لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم. میگه دار السلام هم با شما یک کتاب های لغتنامه ببینید لقب شهر بغداد هست، که اینجا هم باز میبینیم راجع به بغداد منطقه به یک صورت دیگری توضیح داده شده. و باز در کتاب انجیل هم همینطور، در کتاب مکاشفه یه آیاتی میبینیم و خیلی جالبه که این راجع به مکانی که اون شخص موعود ظاهر میشه. و بعد میاییم ببینیم که راجع به اسم موعود چه چیزایی ذکر شده. باز میبینیم که نشانی های خیلی جالبی هست در کتاب های مختلف، از جمله در اشعیای نبی لغت Glory of God که به انگلیسی ترجمه کردن که فارسیش همون میشه بهاءالله، فر یزدانی. بعد در انجیل در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 23 خیلی یک آیه جالبی است، میگه که اورشلیم الهی از آسمان نازل میشه، میاد پایین. وقتی که نازل شد در این شهر جدید، این شهر احتیاجی به نور آفتاب و ماه ندارد، به خاطر اینکه بهاءالله در آن می‌درخشد. و عجیبه که اگر شما بایبل عربی پیدا کنید، باید نسخه قدیمی باشه، عوض کردن در نسخه‌ای که مثلا مال 100 سال پیش باشه. در همین آیه دقیقاً که عرض کردم، اگر شما ببینید به صورت عربی این موضوع رو نوشته که اون شهر الهی یا اورشلیم جدید که میاد احتیاجی به نور نداره، به خاطر اینکه به اصطلاح بهاءالله درش می‌درخشد. ان المدينه لا تحتاج للشمس ولا للقمر لينير فيها لان بهاء الله ازا فيها. این دقیقاً جمله‌ای بود که من عیناً کد کردم به قول معروف از کتاب مکاشفه یوحنا. پس بنابراین در این مورد هم می‌بینیم که باز همون مطلب به صورت دیگری و در قرآن باز به یک صورت دیگری گفته شده بود. البته در احادیث هم هست، در خیلی چیزهای دیگه. به طور مختصر این بود که عرض کردم خدمت.
خیلی ممنونم. میدونم که شما این کتاب رو به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دادید. در این مورد اگر ممکنه اطلاعات بیشتری رو در اختیار شنوندگانمون بگذارید تا هر کسی که تمایل داره بتونه نسخه ای از این کتاب رو داشته باشه.
این کتاب یعنی آشنایی با سه کتاب آسمانی تألیف فریبرز صبحانی، اولا که در سایت گوگل وجود داره همراه با کتاب دیگر بنده که اون هم در واقع لازم و ملزوم این هست به اسم مراجع کتب ادیان و آیین بهایی. این هر دو کتاب در اونجا هست و همچنین علاوه بر سایت گوگل در کتابخانه نور بهایی که مربوط به کانال تلگرام هست، در اونجا هم اگر تشریف ببرید در قسمت کتب تبلیغی و استدلالی شما این کتاب را در اونجا میبینید. در هر دو سایت این کتاب به رایگان در اختیار مردم جهان قرار دارد. اما همونطور که خانم آگاهی فرمودن، اگر کسی میخواد این کتاب رو ابتیا بکنه به صورت چاپ شده، بنده تعدادی البته دارم، میتونید با بنده تماس بگیرید و در این مورد صحبت بکنید و برای شما بفرستید. ایمیل آدرس من subhani9@yahoo.com و سبحانی هم به صورت SOBHANI.
بی نهایت سپاسگزارم از شما آقای فریبرز صبحانی، از صحبتهای خوبی که با ما در میون گذاشتید. مطمئنم باز هم با شما به گفتگو خواهیم نشست. تشکر میکنم مجدداً از وقتتون و از حضورتون در برنامه امروز.
بسیار خوشبختم و متشکرم و انشاءالله موقعیت‌های دیگری هم فراهم شود که ما بتوانیم در خدمت شما باشیم.
ما به دنبال سحر می‌گردیم، ما به دنبال سحر می‌گردیم، دست در دست نسیم، دل من غرق بهار. ما به دنبال سحر می‌گردیم.
سحر می‌گردیم. ما به دنبال سحر می‌گردیم، دست در دست نسیم، دلمان غرق بهار. ما به دنبال سحر می‌گردیم. هر کجا نوری هست باید آنجا را گشت، شاید آن چشمه نور روزنی باشد از این آخرش. سحرگاهی نو ما به دنبال سحر می‌گردیم. ما به دنبال سحر می‌گردیم، دست در دست نسیم، دلمان غرق بهار. ما به دنبال سحر می‌گردیم. شاید آن عاشق پیر به سرودی می‌خوان، قاصدی که پیغام جدیدی داره. ما به دنبال سحر می‌گردیم.